أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد اینکه آیا اداء الدین جزء مؤونه محسوب می شود یا خیر، و آیا اگر جزء مؤونه است مطلقا جزء مؤونه است یا تفصیل در مسئله داده شده، اقوال مختلفی وجود دارد. تا اینجا نظر مرحوم صاحب جواهر شیخ انصاری، مرحوم سید و امام رحمت الله علیه را بیان کردیم. قول پنجم، قول مرحوم محقق خویی است. ایشون با ملاحظه سه جهت 12 صورت در مسئله تصویر کردند و میگویند صاحب عروه به بعضی از این صور در متن عروه اشاره کرده، لکن ما حکم همه صور را بیان میکنیم. اون سه جهتی که بر اساس اونها این صور پیدا شدند این است: یک، این که اداء الدین تارتن، یعنی دین تارتن متأخر از حصول ربح در سال ربح هست و گاهی متقدم بر حصول ربح در سال ربح هست، و ثالثتاً متقدم بر سال ربح هست، یعنی در سالهای قبل این دین محقق شده. جهت دوم این که آیا این دین لعجل المعونه محقق شده یا برای یه امر غیر به اصطلاح مرتبط با مؤونه بوده. و جهت سوم این که آیا بدل اون عین الان موقع ادا موجوده یا تلف شده. اگر سه صورت اول را در دو صورت دوم ضرب کنیم و حاصلش را در دو صورت اخیر ضرب کنیم، مجموعاً 12 صورت محقق می شود. ایشون در سه مقام حکم این 12 صورت را بیان کردند. مقام اول مربوط به دین متأخر از حصول ربح در همون سال ربح است، یعنی کسب و کارش رو شروع کرده، ربح هم حاصل شده، اما رفته قرض گرفته. پس دین بعد از حصول ربح در همون عام ربح. اینجا تارتن این دین را برای صرف در مؤونه برای خودش فراهم کرده و اخرى لامر خارجی غیر المؤونه. اگر قرض گرفته برای نیازهای عادی و جاری زندگی مثل خوراک و پوشاک و امثال اینها ظاهراً تردیدی نیست در این که این جزء معونه است و اداء اون از ربح جایز است، یعنی استثناء میشه، لازم نیست اول تخمیس بشود و سپس این دین ادا بشه. اداء این دین یعد من المعونه، کسی در این صورت تردید نداره، این قدر متیقن از صور احتساب اداء دین من المعونه است. وجهش هم واضحه، چون اگر این شخص میخواست با خود ربح، با سودی که نصیب او شده، مایحتاجش رو تأمین بکنه و وسائل مورد نیازش رو بخره، قطعا برای او جایز بود. خب حالا به جای این که از محل ربح، از عین ربح این کار رو انجام بده، با دین و استقراض نیازهای خودش رو تأمین کرده، حالا میخواد از محل ربح اون رو بپردازه. پس فرقی نیست بین این که خود ربح صرف مایحتاج زندگی بشه یا قرض بکنه و از محل دین، از محل ربح اون رو بپردازه. در این صورت ایشون می‌فرماید فرقی نیست بین بقاء البدل و عدم بقاء البدل، یعنی ممکنه اون چرا که از محل قرض خریده و فرض این مورد نیازش بوده چیزیست که الان عینش باقی است، مثلا مرکبی نیاز داشته مطابق شأن، رفته خریداری کرده و الان عین اون هم موجوده، یا نه چه بسا اون عین تلف شده، مرکبی خریداری کرده با استقراض و الان اون از بین رفته. در هر دو صورت اگر این دین را از محل ربح ادا کند، چون استدان لمعونته، این یعد من المعونه. این در مورد دو صورت اول. بعد البته ایشون یه اضرابی هم میکنه، میگه حتی این دیگه از این صور خارجه، ولی میگوید حتی اگر دین را در این سال هم ادا نکنه و بگذاره برای سال بعد، باز هم عرض به حضور شما ادا از محل ربح جایزه و اینم بچهش معلومه، چون بالاخره صرف در معونه شد. خب این مربوط به اونجایی بود که دین برای معونه صورت گرفته باشه. حالا اگر دین برای غیر معونه باشد، مثلا فرسی را خریداری کرده با پولی که قرض گرفته، یا ماشینی را خریده با پولی که قرض گرفته برای این که این فرس یا مرکب را اجاره بدهد، برای معونه نیست، برای غیر معونه است. اینجا می فرماید دو صورت داره: تارتن یکون موجودن و اخرى تالفن. اگر این عین موجود باشد، یجوز فیه اداء الدین من الربح، می تواند پول این مرکب را از محل ربح بده، چون بالاخره اگر فرض کنیم قرض نگرفته بود بلکه از محل ربح این مرکب رو خریده بود، آخر سال که میخواست اموالش رو محاسبه و تخمیس بکنه، قهرن خود این عین موجود را محاسبه میکرد و خمسش رو میداد. حالا هم این رو تخمیس میکنه و قیمتی رو که داره محاسبه میکنه و خمسش رو میپردازه، اما از این که قبلا به همین قیمت خریده یا کمتر خریده یا بیشتر. پس اگر قرض کند برای غیر معونه و با اون چیزی را بخرد که اون چیز الان موجود است، این رو می فرماید استثناء نمیشه. ادایش من الربح اشکالی نداره، این دین رو از محل ربح ادا میکنه، ولی چون خود این عین باقیه، قیمت این عین رو محاسبه میکند و خمسش را میده. و اما اگر تلف شده باشد و اون عین باقی نباشه، خب اینجا اگر در همون سال دین را ادا کند، این جزء معون است. ملاک جواز اداء دین من المعونه در این فرض اینه که بالاخره ذمه این شخص مشغوله و بر او لازم است این دین را بپردازد، هم تکلیفاً هم وضعاً. بنابراین از این باب اداء دین میشه جزء معونه. پس ببینید که نه، ایشون در فرض استدانه و استقراض لغیر معونه بین صورت بقاء عین و تلف عین تفصیل میده. در صورتی که عین موجود باشد، می‌فرماید اداء الدین از ربح جائزه، ولی چون اون عین به نفسه باقی است، قیمت خود عین رو محاسبه میکنه و سودش رو و خمسش رو میده. این مثل همون فرضی است که قبلا گفتیم که این کنه یک ربح جدیده، یک ربح جدیده. تا حالا قرض بوده، اما وقتی
این باقیه الان که با ربح و سودی که به دست آورده قرضش را نسبت به این مال ادا میکنه، که نه الان یک سود جدیدی نصیب او شده و باید خمسش را محاسبه کند و بپردازه. اما اگر این باقی نباشه و تلف شده باشه، در این صورت اداء الدین یعد من المعونه، چون ذمه او به واسطه این دین مشغوله و برای ابراء ذمه خودش ناچار این دین را بپردازه. لذا این میشه معونه. خب تا اینجا ملاحظه فرمودید در مقام اول حکم چهار صورت معلوم شد. اونجایی که دین و استقراض بعد از حصول ربح و در همون سال ربح باشه، دو صورت کردن، امکان لعجل المعونه فیعد اداؤه من المعونه سواء کان العین باقیه ام تالفه، در هر دو صورت اداء دین جزء معونه است. اما ان کان لاجل غیر المعونه فان کان العین باقیه فیجوز اداؤه من الربح الا انه یجب تخمیسه بما له من القیمه لانه ربح جدید و ان کانت العین تالفا یا تالفتا فاداؤه یعد من المعونه. حکم چهار صورت معلوم شد. اما مقام البته ایشون فرموندن دا، من نفرمودم، ولی چرا میخندی؟ ولی ببینید وجهش اینه، میگه اون جایی که این باقیه بالاخره یه چیزی داره. من حالا اشکال دارم به حرف ایشون، ولی ایشون حرفش اینه، میگه اون جایی که این باقیه، خب دین قرض کرده رفته یه ماشین خریده، الان هم این ماشین هست، پس الان که آخر کار میخواد سالو بررسی کنه، غیر از اون سودایی که به دست آورده یه ماشین هم داره، اینم جزء سوده، اینم باید محاسبه کنه و خمسش رو بپردازه. ولی وقتی مرکب و این تلف شده، میگه الان آخر کار که میشینه محاسبه میکنه، میبینه هیچی نداره جز یه قرض، این قرضم که باید بده، این میشه چی؟ معونش. این حرف البته محل اشکال حالا عرض خواهیم کرد. مقام دوم مربوط به اونجایی است که دین مربوط به سالهای قبل باشه. یعنی مثلا سال گذشته، یعنی دو سال گذشته، سنه استرباه نیست، عام ربح نیست، سه سال گذشته قرض گرفته، بعد حالا میخواد ادا کنه. میخوایم ببینیم اداء دیون سابقه، یعنی دیون سالهای قبل، جزء معونه هست یا نیست. اینجا هم همون دو صورتی که در مقام اول داشتیم باید در نظر بگیریم. یکی این که تارتن این دین بدلش موجود نیست و اخرا بدلش موجود. دقت کنی، اونجایی که بدل دین موجود نیست و اونچه که قرض گرفته و باش چیزی خریده و الان هم تلف شده، این در هر صورت اگر صرف در معونه هم شده باشد، یعنی دو سال قبل مثلا پولی گرفته باش چیزی خریده که مورد نیازش بوده، معونه بوده، مثلا مرکبی خریده، اون مرکبم از بین رفته، در این که این جزء معونه امسال نیست تردیدی نیست، این معونم که باشد، اون دین صرف معونه هم که شده باشه، معونه سال قبل بوده، سنین سابقه بوده، پس عنوان معونه تو سنت الاستربا قطعا بر این صدق نمی کنه. ولی این مهم نیست، این که معونه تو حاضه سنه برای صدق بکند یا نه مهم نیست. ملاک در این که اداء دین سالهای گذشته جزء معونه امسال باشد، این است که عنوان معونه بر خودش صدق کنه و این صدق اینجا محققه. ببینید اینجا من یادآوری میکنم مطلبی را که در گذشته اشاره کردم در ابتدای بحث، که ما یک بحثی داریم به عنوان خود دین، یه بحثی داریم به عنوان اداء الدین. اینجا خود دین ممکنه جزء معونه بوده، ممکنه نبوده، به هر حال خود دین عنوان معونت و حاضه سنه برای صدق امکنه، هرچند صرف در معونه شده، چون معونه سالهای قبل بوده. ولی اداء الدین یکون من معونت حاضه سنه، اداء اون دین سابق که خود اون دین الان جزء معونه سنه نیست، قبلا صرف شده و تمام شده، اما ادایش جزء معونه است. چون فرق است بین سبب و مسبب، منشأ این دین و سبب این دین قبلا معونه بوده، اون چه باعث شده این شخص بره قرض بگیره دو سال قبل نیاز داشته به مثلا پوشاک، بره لباس بخره، قرض گرفته رفته لباس خریده، و الان هم فرض کنید اون موجود نیست. خب این سبب درسته مربوط به گذشته است، اما الان اداء دین خودش به نفسه یکون و منل برونه. وقتی ذمه شخص مشغول میشه، اشتغال ذمه به دین خودش یه معونه فعلی است، مخصوصا در جایی که مقرض مطالبه بکند قرضش را. الان اومده به این شخص میگه بدهیت رو باید به من بدی. اداء دین مخصوصا در جایی که مطالبه دین میشود، این قطعا جزء معونه به حساب میاد. لذا اگرچه عنوان سبق این که این دین دین مربوط به سالهای گذشته است محققه، ولی این سبق مربوط به سبب است نه مسبب. سبب و دین در گذشته اتفاق افتاده، نیازی که داشته اون مدیون شده، اما الان باید اون رو بپردازه. مسبب فعلی است، اداء دین الان لازم و ضروری است. لذا در فرض عدم بقاء عینی که با استقراض در سالهای گذشته خریداری شده، اداء این دین جزء معونه است. ایشون تنظیر میکنه، میگه ببینید این مسئله مثل اینه، کسی فرض کنید مریض بوده، دو سال مریضه، به هر دلیل یا پول نداشته بره خودشو معالجه کنه، یا عمدن نرفته، حوصله نداشته، وقت نداشته، اصلا میتوانسته، فرصت هم داشته، عمدن تأخیر انداخته. خب کسی که الان بخواد پولی رو صرف علاج و درمان مرضش بکند، این از نظر عرف میگن این جزء معونه اوست، میگن این پول رو صرف در معونه کرده. ولو سببش در گذشته محقق شده، مرض چند سال گریبان او رو گرفته و میتوانسته در همون سالی که مریض شده بره معالجه کنه اما نرفته، یا پول نداشته، تمکن نداشته، نرفته معالجه بکنه، اینا هیچ تأثیری در صدق معونه بر پولی که صرف درمان میشه نداره. بالاخره امسال که میره درمان بکنه این معونه اوست، استثناء میشه از تخمیس. اینجام همینطوره، اینجام دین قبلا برای معونه محقق شده، خب حالا نداده الان میخواد بده. الان یعد من معونته، اداء اون دین جزء معونه اوست. لذا ایشون میفرماد فرقی بین فرض تمکن از ادا و عدم تمکن از ادا در گذشته نیست. ایشون هم از کسانی است که به مرحوم سید ایراد میگیره، چون مرحوم سید فرمود اگر دین مربوط به ثابت بوده و تمکن از ادا نداشته،
الان بخواد ادا کند جزء معمون است. اما اگر تمکن داشته و نداده، الان اداء اون دین جزء معونه نیست. اینجا ملاحظه فرمودید خیلی ها به مرحوم سید اشکال کردن، از جمله کسانی که اشکال کرده خود مرحوم آقای خویست، امام، مرحوم آقای بروجردی، همه به مرحوم سید اشکال کردن که فرقی بین صورت تمکن و عدم تمکن ها نیست. مهم در صدق عنوان معونه این است که ذمه او الان مشغوله و او باید خودش را از این اشتغال ذمه مبرا کند. این در صورتی است که این عرض به حضور شما تلف بشه. عبارت رو دقت بفرمایید. دقت بله ممکنه بخونی ولی دقت نفرمودین. بخونید.
کون و عدا دین سابق ولو ما عدم تمکن منه سابقا من المعونه محل و اشکال.
خب ادامهش هم بل بفرمایید.
حال به نزول و کفار و کدر حال به نزول و کفار.
این داری حاشیه رو میخونی؟ اداء دین سابق من المعونه. خب یه حاشیه دیگه هم ایشون داره. خب منم موقع منم اول مسئله هست که ایشون دو تا چیز داره. اون حاشیه دومش رو بخونید.
بل ما تمکن ایدن نعم اذا کان بدل الدین موجود وجب تخمیص او. این که
صورت بعدیه.
صورت بعدیه.
ببینید ما الان در صورتی گفتیم دین سابق باشد و این موجود نباشه. در صورتی که این
چرا
در صورتی که این موجود باشه، حالا ما اینو الان عرض میکنم، اون حاشیه رو الان عرض میکنم که میگم چرا دقت نفرمودید. ببینید وقت ایشون میگه فرق بین دین متأخر و دین سابق اینه، که نه کسی سوال میکنه چه فرقیه بین دین متأخر از حصول ربع و دین سابق. میگه در دین متأخر ما گفتیم این جزء معونه محسوب میشود ولو این که خارجن ادا نشه، ولی دومی یعنی دین سابق لا یحسب منها الا مع تصدی للاداء خارجن. مهم اینه در دین سابق فقط در صورتی که متصدی ادا بشود جزء معون است، نه اصل دین. یعنی اون زمانی که میخواد ادا کنه، وقتی ادا کرد این جزء معون است. حالا چه در معونه سنه سابقه صرف شده باشد چه نشده باشه. ببینید در فرض تلف عین ایشون فرقی نمیگذارد بین این که دین سابق صرف در معونه شده باشه یا نشده باشه. دقت کنید در مقام اول ایشون تکیه‌گاه و نقطه اصلی سخنش این بود که این صرف معونه شده یا نشده. در مقام دوم به اون جهت کاری نداره، اومده رو چی متمرکز شده؟ این که دین باقی است یا تلف شده. اینجا کاری نداره اون دین سابق صرف معونه شده باشد یا نشده باشه. میگه دین سابق هر چی بوده صرف هر چی شده، اگر الان مقابلش موجود نیست چون میخواد ادا کنه این یعد من المعونه، لذا میگه بین مقام اول و مقام دوم فرقه. در مقام دوم تنها در صورتی یعد من المعونه که متصدی ادا بشود خارجن، اما در مقام اول دینی که بعد از ربا حاصل میشه میگه این در هر صورت جزء معونه است، چون معونه تو هذه السنه برش منطبقه و ان لم يعد خارجن. برای همین گفت حتی اگر امسال نده، حتی انقضت السنه، سال آینده هم میتونه بده، چون این عنوان معونه تو السنه برش منطبق شد. این معونه همین سالشه، پول گرفته صرف معونه همین ساله، استرباح کرده، پس عنوان معونت السنه محققه. حالا میخواد چه بده چه نده، این جزء معونه هست، هر وقت بده میشه جزء معونه. ولی دینی که مربوط به گذشته است و الان هم چیزی مقابلش موجود نیست، این تنها در صورتی جزء معونه است که بخواد ادا کند. این یک نکته ایست که درش دقت بفرمایید.
یک دین رو دور داره حدش میکنه.
نه چرا؟
فرض قبلی وقتی اینجا تفکیک
بارش، نه اشکال حالا میخواید بکنی؟ ما اشکالات حالا بعدا بذارید حرف ایشون رو نقل بکنیم، من دیگه ناتمام نمونه. خب اما در صورتی که مقابل اون دین سابق الان موجوده، مثلا رفته چیزی رو خریده، خانه ای رو خریده و الان این موجوده، این دو صورت داره. تارتن اون چرا که خریده لغیر المعونه است و اخرى للمعونه. اگر مثلا رفته دو سال قبل پولی را قرض کرده، خونه ای خریده برای اینکه اجاره بده، نه برای نیاز خودش، اینجا میفرماید اداء این دین لا یعد من المعونه، چون بعد از آنی که این دین را ادا میکنه در مقابلش یک مالی موجوده که این خودش کأنه یه چیز زائد بر معونه است، لذا خمسش باید داده بشه. اما اگر این شخص دو سال پیش رفته چیزی خریده، خانه ای خریده ولی نیاز بهش داشته، معونش بوده و این خانه الان هم موجوده و الان هم مورد نیازه، یعنی از معونه بودن خارج نشده، اینجا میفرماید یعد من المعونه، این از ارباح این سنه استثنا میشه و از موارد صرف ربح در معونه است. بعد ایشون میگه و من هذا القبیل اداء مهر زوجه، کسی میخواد بره مهریه زنشو بده، درست 10 سال پیش ازدواج کرده، خب الان میخواد مهریه زنشو بده، اینم میگه از مواردی است که عرض به حضور شما، حالا بلا تشبیه عینش باقی است مثل چون تو این قسم برده دیگه، عین باقی است، تلف که نشده،
حالا دیگه اینم مقام دوم. اما مقام سوم مختصر اینم عرض میکنم و کلام ایشون تمام میشه. مقام سوم مربوط به دین و قرضی است که در همین سال ربه برای او حاصل شده، ولی قبل حصول ربه، یعنی قبل از این که ربهی نصیب او بشه قرض گرفته رفته برای مثلا زندگی مصرف کرده. ایشون میفرماد حکم این صورت هم از آنچه ما سابقا گفتیم معلوم میشود. اگر گفتیم زمان شروع در کسب مبدع سنه است، خب این مثل دین بعد ربه که در صورت اول گفتیم. اگر گفتیم مبدع ظهور ربه مبدع سنه عبارت است از زمان حصول ربه، چنانچه مبنای خود ایشون همینه، این میشه مثل مقام دوم، حاله حال دین فی سنت سابقه. لذا ایشون میگه مقام سوم یا ملحق میشه به قسم اول یا ملحق میشه به قسم دوم، که البته مبنای ایشون طبق مبنای ایشون در واقع ملحق میشه به قسم دوم، حکمش هم معلومه. اینم مستند العروه آدرس شو بدم، کتاب الخمس جلد 25 صفحه 266 تا 272، در یه چیز حدود 6 صفحه ایشون این مطالب رو فرمودن که من خلاصه و از حضور شما تلخیصش رو خدمتتون عرض کردم. حالا تا بعد ببینیم که حق در مسئله چیه. الحمدلله رب العالمین.